أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استعمال تثنیه و جمع در اکثر از معنا بود که مرحوم آقای خویی فرمودند چون که تثنیه وضع شده برای این که دلالت بکنه بر تکرار افراد معنای مفرد، مثلا جئنی به عینین که تثنیه است، این هیئت تثنیه وضع شده دلالت بکنه بر تعدد افراد اون معنای مقصود از عین. اگر معنای مقصود از عین ذهب هست، جئنی به عینین یعنی جئنی به فردین من الذهب، و استعمال لفظ تثنیه در دو معنا که بگیم جئنی به عینین یعنی جئنی به ذهب و فضتن، این غیر معقوله. ما عرض کردیم این فرمایش تمام نیست و تثنیه به حسب متفاهم عرفی وضع شده برای اینکه دلالت بکنه بر تکرر طبیعی معنای مفرد. حالا تکرر گاهی به نحو تکرر افراد یک معنا هست، گاهی به معنای تکرر ذات معنا هست، مثل تثنیه علم جا ازیدان متفاهم عرفی اینه که زیدان دلالت میکنه بر تعدد معنا، نه بر تعدد دو فرد از یک معنا، چون علم وضع شده برای یک موجود جزئی، معنا ندارد که تثنیه او دلالت کنه بر دو فرد از معنا. و اینکه آقای خویی فرمودن که ما باید تثنیه علم رو توجیه کنیم، بگیم جا ازیدان، زید در اینجا استعمال نشده در معنای علمیت، استعمال شده در یک معنای کلی به نحو استعمال مجازی، یعنی استعمال شده در المسمى بزیدن، جا ازیدان میشه جا فردان من المسمى بزیدن. انصافا این فرمایش خلاف وجدان عرفی است و تثنیه علم بهترین شاهده بر این که میتونه تثنیه دلالت بکنه بر تکرر معنا، نه بر تعدد افراد یک معنا. بله، در تثنیه اسم جنس مثل جئنی به عینین متفاهم عرفی به حسب ظهور عرفی این هست که دو فرد از یک معنا اراده شده، اما اگر کسی اراده کنه دو معنا را و جئنی به عینین به معنای جئنی به ذهب و فضت باشه، با قرینه بخواد در این استعمال کنه اشکال نداره. ما معتقدیم تثنیه در قوه عطف دو لفظ مفرد هست بر هم، به جای اینکه بگیم جا از زیدون و زید میگیم جا از زیدان، یا به جای اینکه بگیم جعنی به عینن و عین میگیم جعنی به عینین. حالا در جا از زیدون و زید دو زید مراد هست، زید ابن عمرو و زید ابن بکر. جا از زیدان در قوه جا از زیدون و زیدونه. در جعنی به عینین که در قوه جعنی به عینن و عینن هست، ظهور عرفیش اینه که در یک معنا استعمال شده هر دو عین. ولیکن اگر کسی اراده کنه که دو معنا را، جعنی به ذهب و فزتن را، این غلط نیست، تا چه برسه بگیم غیر معقوله. خلاصه عرض ما اینه که تثنیه در قوه تکرار لفظ مفرده، نه به این معنا که مثلا جا از زیدان که میگیم به ذهن مخاطب دوبار لفظ زید خطور بکنه، نه، همون معنای جا از زیدون و زیدون که مخاطب به ذهنش خطور میکنه، جا از زیدان هم همون معنا به ذهنش خطور میکنه. و میتوان این گونه بیان کرد که وقتی شما لفظ مشترک رو به کار میبرید، مثل همین مثال زید که مشترک است بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر، اگر مفرد بگید جا از زیدون، ولو مراد استعمالی شما واقعا معین هست، ولیکن اثباتاً اگه قرینه خاصی نباشه مردد هست این جا از زیدون بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر. چون اثباتاً مردد است بین این دو نفر و قابل انطباق بر هر کدام از این دو نفر هست، عرفاً قابل تکرره. وقتی میگی جا از زیدان، منطبق میشه بر هر دو. در جعنی به عینین هم همین بیان رو ما مطرح میکنیم، و لذا به نظر ما استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنا به این نحو که جعنی به عینین بشه جعنی به ذهب و فضت مثلا، هیچ اشکالی نداره. البته خلاف ظاهر این بحثی درش نیست. مرحوم محقق اصفهانی در اینجا یک مطلبی داره، مطلب ایشون رو هم عرض کنیم. ایشان فرموده است که تثنیه وضع شده برای اینکه دلالت بکنه بر نوع لفظ مفرد. هیئت تثنیه دلالت میکنه بر دو فرد از نوع لفظ مفرد. زیدان دلالت میکنه بر دو فرد از لفظ زید. اما نه به عنوان اینکه لفظ هست، نه به ما هو لفظون، بلکه به ما هو دالون علی معناه. مرحوم آقای صدر به ایشون اشکال کرده، گفته که این قیدی که شما زدید که به ما هو دالون علی معنا یعنی چه؟ اگر میخواهید بگید که مفهوم دلالت بر معنا اخذ شده در مفاد هیئت تثنیه، یعنی هیئت تثنیه دلالت میکنه بر دو فرد از لفظ مفرد که در کنارش ما تصور میکنیم مفهوم دلالت بر معنا را، این که خلاف وجدانه. ما از تثنیه مفهوم دلالت بر معنا به ذهنمون نمیاد. اگر مقصودتون اینه که واقع دلالت بر معنا رو اخذ کنید، یعنی هیئت تثنیه وضع شده بر دلالت بر دو فرد از لفظ مفرد که قصد بکند متکلم تفهیم معنا را با آن، این لازمش اینه که اگر از موج هوا ما یک صیغه تثنیه‌ای بشنویم، از موج هوا بشنویم زیدان، دیگه دلالت نکنه بر چیزی، چون در اینجا که مستعملی نداریم که قصد تفهیم معنا کرده باشد، و این خلاف اون چیزی است که ثابت شده که علقه وضعیه علقه تصوریه است، به این معنا که تصور لفظ مستتبع تصور معناست، ولو لفظ را که ما تصور می‌کنیم از موج هوا بشنویم هیچ مستعملی نداشته باشد. این فرمایش آقای صدر به نظر ما ناتمامه، برای اینکه مقصود محقق اصفهانی از این تعبیر که به ما هو دال علی معنا ظاهرا اینه که احتراز بکنه از این مثال که شخصی میگه اکتب زیدین، که مسلم معناش این نیست که بنویس زید و زید، چون در اینجا نظر شده به لفظ زید نه به عنوان اینکه داله بر معنا هست، ولذا ایشون فرموده تثنیه عبارت است از اینکه دو فرد از لفظ مفرد رو بفهمونه به ما هو دال علی معنا، مثل جا زیدان. و پس مقصود محقق اصفهانی از دلالت قصد تفهیم معنا بالفعل نیست، بلکه دلالت تصوریه لفظ بر معنا هست، ولو اینکه از موج هوا شنیده بشه. یعنی تثنیه در قوه تکرار دو لفظ مفرد از حیث اینکه اینها دال تصوری ان بر معنای خودشون، ولذا اکتب زیدین در قوه این نیست که اکتب زید و زید. اینو ایشون میخواد بگه که مطلب درستی هم هست. البته محقق اصفهانی یک مسامحه‌ای در تعبیرش هست، که این مسامحه در تعبیر خود بهوس هم بود، که گفتن هیئت تثنیه دلالت میکنه بر دو فرد از لفظ مفرد، در حالی که عرض کردیم هیئت تثنیه مثل زیدان دلالت نمی کنه بر دو لفظ زید به جوری که در ذهن مخاطب وقتی میشنوه زیدان دو لفظ زید خطور بکنه. نه، در قوه تکرار این لفظ زید هست، یعنی همون طوری که جا از زیدان و زیدان دلالت میکنه بر معنای خودش، جا از زیدان هم دلالت میکنه بر همون معنا، نه اینکه اول اخطار میکنه به ذهن ما، جا از زیدان اول اخطار میکنه به ذهن ما جا از زیدان و زیدان را، بعد منتقل میشیم به معنای جا از زیدان و زید. نه، ما از ابتدا از جا از زیدان همون معنایی رو میفهمیم که از جا از زیدان و زیدان میفهمیم، و جا از زیدان در قوه جا از زیدان و زیدان هست. این راجع به این مطلب. خلاصه عرض ما اینه که ما معتقدیم تثنیه وضع شده برای این که دلالت کنه بر تکرار طبیعی معنا، حال یا به این نحو که تکرار و تعدد دو فرد از معنای واحد باشه، مثل جئنی به عینین، مقصود این باشه یعنی جئنی به فردین من الذهب، و یا به این نحو باشه که دلالت کنه بر تعدد معنا، مثل جا از زیدان که معناش متعدده، نه اینکه دو فرد از یک معنا باشه، که بهترین شاهد بر این عرض ما همین تثنیه علم بود. ما علت این که تثنیه علم رو شاهد گرفتیم، با اینکه میتونستیم تثنیه اسم اشاره رو هم شاهد بگیریم بر این مدعای خودمون و بگیم هازانه، خب مفردش هازاست، هازا معناش جزئی است، پس هازانه دلالت نمیکنه بر دو فرد از معنا، چون معنای جزئی دو فرد ندارد، پس هازانه هم یعنی تکرر معنا مثل زیدان. ولی علت این که روی تثنیه علم بیشتر تأکید میکنیم اینه که در علم کاملا واضحه که علم وضع شده برای یک موجود عینی خارجی که قابل تعدد نیست، نه عقلا نه عرفا، چون جزئی حقیقی است، قابل تعدد فرد نیست. ولیکن در تثنیه اسم اشاره ممکنه کسی اینجور بگه، بگه درسته که اسم اشاره معناش کلی نیست، هازا با معنای کلی المفرد المذکر المشار الی یکی نیست، ولیکن مواردی که هازا در آن به کار می رود یک جامع مشترکی دارد، که همه اینها مفرد مذکرند که مشارون الیه به این لفظ هستند. ولو هازا را ما وقتی به کار می بریم که اون مفرد مذکر طرف اشاره بشود به این لفظ و به این خاطر جزئی می شود معنای هازا، اما به هر حال یک جامع مشترکی بین موارد استعمال هازا ما داریم، و به خاطر این جامع مشترک از نظر عرفی معنای هازا قابل تعدد و تکرر است. می توان گفت دو فرد از مفرد مذکری که طرف اشاره است، ولذا ما مثال واضح رو تثنیه علم میدونیم که جزئی حقیقی است، و تسنیه او جز تکرار معنا و تعدد معنا توجیه دیگری نداره. روی او تأکید کردیم. محقق عراقی راجع به تسنیه اسم اشاره توجیهی که کردن فرمودن اول شما میایید معنای اصلی هازا که مفرد مذکر هست تسنیه میبندید، بعد اشاره بر او عارض میشه، عروض اشاره بعد از عروض تسنیه است بر این معنای هازا که مفرد مذکر است. ولذا وقتی تسنیه عارض میشه بر معنای هازا، هنوز معنای هازا جزئی به سبب اشاره نشده و قابل تعدد فرد هست. این فرمایش محقق عراقی به نظر ما ناتمامه، برای این که این معناش اینه که اشاره رو ما از هیئت تسنیه خازانه بفهمیم و این نتیجه این میده که بگیم هیئت تسنیه در اسم اشاره معنایی دارد غیر معنای هیئت تسنیه در سایر موارد. یعنی هیئت تسنیه در اسم اشاره وضع شده است به نحو وضع شخصی بر افاده تسنیه همراه با اشاره، و این چیزی است که خود محقق عراقی منکر آن شد و اعتراض کرد به صاحب فصول. وقتی صاحب فصول گفت تسنیه در اسم اشاره وضع شخصی دارد برای معنای خودش، ایشان اشکار کرد، گفت این مخالف ذوق سلیمه، هیئت تسنیه وضع نوعی شده برای معنای خودش، که انصافا این اشکال اشکال واردی هست. از این بحث بگذاریم. ما نتیجه گرفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، چه در لفظ مفرد چه در لفظ تسنیه و جمع، ممکن هست و جائز هست و استعمال هم حقیقی هست، ولیکن خلاف ظاهر عرفی است و تا قرینه بر آن نباشد ما نمی توانیم هم کنیم کلام را بر استعمال در اکثر از معنا. کلام واقع میشه در اون ثمرات چارگانه ای که راجع به این بحث در ابتداء بحثمان اشاره کردیم. ثمره اول این بود که عرض کردیم اگر در خطاب واحدی امر متوجه بشود به دو فعل مثل اغتسل للجمعه والجنابه، و از خارج ما بفهمیم که غسل جمعه واجب نیست، برخی مثل صاحب کفایه فرمودند که دیگر نمی توانیم به ظهور اغتسل استدلال کنیم بر وجوب غسل جنابت، چون اغتسل للجمعه به معنای استحباب غسل جمعه است یا به معنای جامع طلب هست. اگر در غسل جنابت بگوییم مراد وجوب غسل جنابت است، لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا، و این محال هست که برخی هم گفتن محال هم نباشد خلاف ظاهر که هست، ولذا نمیتونیم به اغتسل للجمعه والجنابه استدلال کنیم برای وجوب غسل جنابت. و همینطور مثال اکرم کل عالم، اگر دلیل داشتیم که اکرام عالم فاسق واجب نیست، دیگه نمیتونیم به این خطاب استدلال کنیم بر وجوب اکرام عالم عادل. در جواب از این مطلب گفته شده است که این ادعا مبتنی بر این است که صیغه امر وضع شده باشه برای وجوب، یا اگر ماده امر باشد آمر و که انتقتصر للجمعه والجنابه، بگوییم ماده امر وضع شده است بر وجوب. اون وقت این اشکال پیش می آید که اگر ما بگوییم که حال که غسل جمعه ثابت شد مستحب است، بخواهیم بگوییم این خطاب در غسل جنابت به معنای وجوب است، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. اما کسی که این مبنا رو قبول نداره، مبنای صاحب کفایه رو در صیغه امر و ماده امر که وضع شده اند بر وجوب قبول نداره، دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. مثلا ما قائلیم دلالت صیغه امر یا ماده امر بر وجوب به دلالت اطلاقیه است، مفاد صیغه امر یا ماده امر اصل طلب هست، اما اینکه این طلب به نحو وجوب است یا به نحو استحباب، این با مقدمات حکمت باید ثابت بشود. مقدمات حکمت اقتضا میکنه که اگر قرینه بر ترخیص در ترک نبود، این وجوب این طلب وجوبی باشد، همونطور که در بحث خودش مطرح کردیم. دیگه از حمل اغتسل للجمعه بر استحباب و اغتسل للجنابه بر وجوب استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیاد، چون اغتسل دال وضعیش اصل طلب رو میفهمونه در هر دو. مقدمات حکمت که دال آخر است در مورد غسل جنابت وجوب رو میفهمونه، در مورد غسل جمعه مقدمات حکمت جاری نیست، چون دلیل بر ترخیص در ترک داریم، پس مشکلی پیش نمیاد. و همین طوره اگر ما بگیم مفاد صیغه امر و یا ماده امر اصل طلب هست و وجوب حکم عقل است در موارد توجه طلب از مولا به اب و عدم قرینه بر ترخیص در ترک، عقل حکم به وجوب می کند. پس مستعملون فیه اغتسل للجمعه والجنابه اصل طلب هست، یا اصل اعتبار فعل در ذمه است که نظر مرحوم های خویی است. در مورد غسل جمعه چون ترخیص در ترک داریم، عقل حکم به وجوب نمی کنه، ولی در غسل جنابت ترخیص در ترک به ما نرسیده، عقل حکم به وجوب میکنه، استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. و همینطور اگر ما قائل بشیم مثل امام قدس سره که خطاب امر چه صیغه امر چه ماده امر نه وضع بر وجوب شدن و نه دلالت اطلاقیهشان اقتضاء وجوب میکنه، بلکه حجت عقلائیه هستند بر اینکه این طلب وجوبی است، بدون اینکه این حجت عقلائیه مستند به ظهور باشه، باز استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیاد. در این که ما اغتسل للجمعه بگیم مستحبه و اغتسل للجنابه واجبه، چون مستعملون فی جامع طلب هست، منتها در غسل جمعه دلیل بر ترخیص در ترک داریم، حجت و عقلائیه دیگر نخواهد بود بر وجود بر خلاف غسل جنابت. ولذا در این مثال بنابر مبنای صحیح که دلالت وجوب به اطلاق است، یا بنابر این دو مبنای دیگر که وجوب به حکم عقل است یا از باب حجیت عقلایی هست، استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. در اینجا دو مطلب در مقابل هم بیان شده که عرض می کنم. مطلب اول مطلبی است که آقای سیستانی فرمودن حتی اگر صیغه امر وضع شده باشه برای وجوب، در موارد استحباب استعمال در غیر ماوز اله نشده، مجاز لغوی نیست، مجاز ادعایی است. یعنی همون معنای صیغه امر که وجوب هست استعمال شده در این مستحب به نحو مجاز ادعایی. میگوید غسل جمعه واجب است از باب این که ادعاءً میگوید واجب است، مثل اینکه زید شیر است از باب این که ادعا میکند او شیر است. پس مستعملون فیه در مستحب هم همون معنای وجوب است، منتها به نحو مجاز ادعایی. این فرمایش که نتیجهش این میشه که حتی بنابر مسلک صاحب کفایه هم، این که ما بگیم اغتسل للجمعه مستحب است ولی اغتسل للجنابه رو حمله بر وجوب بکنیم، باز استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیاد، خلاف وجدانه. برای اینکه جمع بین مجاز ادعایی و استعمال حقیقی هم خلاف ظاهر هست. ما بیاییم بگیم جئنی به اسدین، مراد ما یکی حیوان مفترس باشه یکی رجل شجاع، اینم خلاف ظاهره. رأیت اسدن هم مرادمون حیوان مفترس باشه هم رجل شجاع به نحو مجاز ادعایی، اینم خلاف ظاهره، فرق نمی کنه. همون محظور استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا هم هست. اما بیان دوم که بعض معاصرین در تعلیقه بحوث مطرح کردند، ایشان در تعلیقه بحوث جلد 2 صفحه 26 فرمودن حتی اگر ما قائل بشیم که صیغه امر وضع نشده برای وجوب، وضع شده برای جامع طلب و با تعدد دال و مدلول وجوب را می فهمیم، باز محظور خلاف ظاهر بودن این که از اغتسل الجمعه و الجنابه استفاده کنیم، غسل جمعه مستحبه ولی غسل جنابت واجبه، که این محظورش اینه که خلاف ظاهره، اینجا هم این محظور هست. چون ظاهره خطاب امر واحد به دو چیز اینه که سنخ طلب هر دو ثبوتاً یکیست، نه اینکه طلب در یکی شدید و لزومی باشه و در دیگری ضعیف و استحبابی. این فرمایش ایشان به نظر ما ناتمامه، هیچ ظهوری نداره خطاب امر واحد به دو شی که صنف طلب ثبوتی هر دو یکیست، مثل هم است. وحدت صنف طلب ثبوتی در هر دو هست. نخیر، چه اشکالی دارد یکی طلب شدید باشد دیگری طلب ضعیف؟ شاهد بر عرض ما اینه که عقلا احتجاج میکنن به این خطاب اغتسل للجمعه و الجنابه. عقلا احتجاج میکنن به خطاب امر به دو چیز که بدانیم یکیش مستحبه ولی دیگری معلوم نیست مستحبه یا واجب. اگر عبد اون دومی رو ترک کنه، مولا او را عتاب میکنه و عقلا او رو معذور نمیدونن. میگن مولا گفت مثلا برو نان بخر و گوشت بخر. نان خریدن رو میدونستی لازم نیست، مستحبه، چرا گوشت نخریدی؟ اشترل خبز و لحم، میدانستی خریدنان لازم نیست، چرا گوش نخریدی؟ عقلا او رو مستحق عقاب میدونن و لذا به نظر ما هیچ محذوری ندارد در خطاب امر واحد به دو شی. اگر یکی از این دو شی معلوم شد مستحبه، به ظهور خطاب استناد کنیم برای اثبات وجوب دیگری، کلام واقع میشه. در ثمره دوم در جلسه آینده انشاءالله.